بیشتر خراب. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خواهش میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
اینجوری که من آخه دلم و دادم برا تو، اینجوری دلم داره هی میکنه هفا تو، عاشق شدم کسیم نمیاد به جا تو، توی دل من آخه حک شده اون چشا تو، که حالا هم آخه عشق تو دست و بالا، دل تو رو میخوا میگن شده خوش به حالم، خی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشگی باورش نمیشه، که حالا عشق تو دست و بالم، دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم، شوخی تو ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمیشه. دستی دستی دیدی اومدی دل ببری، خواستی واسم آخه میدونم از همه ساری، کوکه کوکه حالا اما خشق تو دست و بالم، دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم، خی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشگی باورش نمیشه، که کوکه حالا اما خشق تو دست و بالم، دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم، خی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشگی باورش نمیشه.
انشالله که حالتان همیشه کوک باشه، در کنار دوستانتان، در کنار اونایی که دوستشان دارین و با اونا عشق میورزین، در کنار خانواده ها و عزیزانتان. آهنگی بود از سینا درخشنده که تقدیم حضور شما شد، شما دوستان عزیزی که بعضیتان درخواست این آهنگ را داشتین. روی موج جوانی را مشنوین. خواهش میکنیم در مورد موضوع برنامه که سخن گفتن و نحوه سخن گفتن هست با ما در ارتباط باشین، حتما به این شماره ها بر ما پیامکایتان را بفرستین، 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان، که این شماره ما در افغانستان واتساپ و تلگرام هم داره. کم کم بعد دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، بخش آخر را هم تقدیمتان میکنیم.
گلانه
مثلا هست که میگه هر چه کنی به خود کنی، خواه خوب کنی خواه بد کنی. ما و شما هر کار بکنیم اثر کار ما به خود ما برمیگرده. اگر کسی را خوشحال بسازیم بیشتر از او خود ما خوشحال میشیم. اگر به کسی کمک بکنیم یاد ما باشه که یک روز یک کسی هم به ما کمک خواهد کرد. اگر به کسی بدی بکنیم یک روز او بدی به خود ما برمیگرده. امام علی علیه السلام می فرمایند تو اگر نیکی کنی خودت را گرامی داشته ای، اگر بدی کنی خودت را خار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای. یک دنیا تشکر دوستان عزیز به خاطر همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. امیدوار هستیم مطالبی که تقدیم حضورتان شد مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشه و از بخش های مختلف برنامه هم استفاده کرده باشین، لذت برده باشین. قدردان حضورتان هستیم همیشه و تا ابد دوستتان داریم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. تو حضور دیگر بدرود. حق مشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
عقابه هیرمند، محور رایزنی کاظمی قمی با امیرخان متقی. شورای علمای شیعه افغانستان اهانت به قرآن ریشه در ترس از گسترش اسلام در غرب دارد. و تکرار وعده حل مشکلات زنان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت ایران در کابل در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره گسترش روابط و حقابه هیرمند گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد گسترش همه‌جانبه روابط و حقابه هیرمند گفتگو کرد. امیرخان متقی بر رفع موانع فنی و اقداماتی که از هدر رفت آب هیرمند جلوگیری می‌کند تاکید کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل از روز شنبه به صورت رسمی ماموریت خود را در افغانستان آغاز کرده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر جدید التقرر ایران برای افغانستان ملاقات کرد. در آغاز آقای متقی وظیفه جدید سفیر را تبریک گفته و در این ماموریت جدید برایش آرزوی موفقیت کرد. در این نشست روی موضوعات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور همسایه با تاکید بر حسن همجواری و منافع دو جانبه مشترک صحبت تفصیلی صورت گرفت. در مورد دیدار آقای قمی با سرپرست وزارت امور خارجه، حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید:
آقای حسن کاظمی قمی سفیر جدید تقرر ایران برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی ملاقات نمود. در آغاز آقای متقی وظیفه جدید سفیر را تبریک گفت و در این ماموریت جدید برایش آرزوی موفقیت کرد. در این نشست روی موضوعات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور با تاکید بر حسن همجواری و دنبال منافع دو جانبه مشترک صحبت مفصل صورت گرفت. آقای قمی گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد. وزیر امور خارجه موقف امارت اسلامی بر حق آب ایران را واضح ساخت و گفت که ما با معاهده 1351 آب میان افغانستان و ایران متحد هستیم، اما میزان اندک بارانی باعث کمبود آب شد و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش میزان باران حل شود.
همچنان آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر جدید التقرر آن کشور گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طور مدیریت شود که ضایع نگردد و قابه ایران به آن برسد. سرپرست وزارت خارجه موقف حکومت طالبان مبنی بر عقابه جمهوری اسلامی ایران را بیان نموده گفت: ما به معاهده 1351 آب میان دو کشور افغانستان و ایران متعهد هستیم، اما میزان اندک باران باعث کمبود آب شده و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش میزان باران حل گردد. گفتنی است که آقای حسن کاظمی قمی به تازگی به صفت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در کنار وظیفه قبلیش که نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان می باشد تعیین گردیده و به تازگی وارد کابل پایتخت افغانستان گردید. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که مشترکات فراوان دارد و جمهوری اسلامی ایران علاوه از میزبانی جمعی کثیری از مهاجرین در ظرف بیش از 40 سال در بسیاری از مسائل در کنار مردم افغانستان قرار گرفته و این کشور را همکاری نموده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اهانت به قرآن کریم در سویدن با مجوز دولت این کشور واکنش نشان داد. متن این بیانیه به شرح زیر است: در ادامه اسلام ستیزی غرب و حد حرمت مقدسات اسلامی، این بار راموس پالودن رهبر حزب راستگرای سویدن با آتش کشیدن یک نسخه قرآن مجید احساسات حدود 1.5 میلیارد مسلمان جهان را جریحه دار ساخته، خبث باطنی و دشمنی آشکار خود را به نمایش گذاشت. تردیدی نیست که این عمل ریشه در حراس و ترس از گسترش اسلام در غرب داشته و غربی ها با ترفندهای گوناگون تلاش می کنند چهره اسلام را وارونه نشان دهند تا جلو گسترش آن را سد نمایند، غافل از این که خداوند خود حافظ کلام خودش هست و احدی قادر به خاموش کردن این نور جاویدان نخواهد بود. شورای علمای شیعه افغانستان این عمل شنیع را شدیداً تقبیح و محکوم می نماید و از وجدانهای آزاده و انسانهای شرافتمند، مخصوصاً مسلمانان جهان و سران کشورهای اسلامی، اکیداً انتظار دارند در قبال توهین به مقدسات دینی و اسلامی بی تفاوت نمانده از راه‌های معقول و منطقی واکنش نشان دهند. صدر اعظم پاکستان هم حتک حرمت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با صدور بیانیه‌ای حتک حرمت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد و این اقدام را توطئه‌ای برای جریحه دار کردن احساسات دینی مردم دانست. صدر اعظم پاکستان اقدام شرم‌آور افرادگرایان سویدنی را غیر قابل قبول خواند و گفت عمل شنیع حتک حرمت به قرآن کریم از سوی احزاب راست افراطی گناهی بسیار بزرگ و ناپسند است. مقام طالبان یک بار دیگر وعده رفع ممنوعیت کار برای زنان را داد. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، امروز گفت تلاش برای از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی ادامه دارد. حبیب با گفتن این که بانوان در نهادهایی که به حضور آنها احتیاج است اجازه کار دریافت خواهند کرد افزود، کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی برای مدت متوقف شده و سعی می‌کنیم تا راه حل مناسبی برای بخشایی که به حضور زنان نیاز مبرم دارند بیابیم. آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت بانوان در افغانستان خواستار شد. آمنه محمد در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت در صورت برآورده شدن برخی از شرایط از جمله تشکیل حکومت با مشارکت همه افراد جامعه در افغانستان، سازمان ملل با سرپرست این کشور وارد تعامل خواهد شد. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت منظور از مشارکت همه افراد این است که زنان نیز در تشکیل حکومت در این کشور مشارکت داشته باشند. این مقام بلندپایه سازمان ملل به این باور است که حکومت طالبان با معیارهای جامعه جهانی سازگار نشده است. و گفته آمنه محمد، این کار زمینه را برای افزایش تعامل سازمان ملل متحد با حکومت سرپرست افغانستان فراهم می کند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت اگر شما عضو یک خانواده باشید، برای همزیستی برخی از اصول، ارزش‌ها و توافقات وجود دارند و خانواده جامعه جهانی نیز هنجارها و معیارهایی دارد که افغانستان امروزی با آن سازگاری ندارد. آمنه محمد با تأکید بر گفتگو در این بار افزود، طالبان نمیتواند زنان را از مشارکت در کشورشان محروم کند. هیئتی از سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، در سفر 4 روزه به افغانستان با مقامات ارشد طالبان در خصوص کار و تحصیل زنان گفتگو کرده است. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت پاکستان در کابل خواستار افزایش بورسیه‌های تحصیلی این کشور برای اتباع افغانستان شد. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در دیدار با سیف الله خان، سرپرست سفارت پاکستان در کابل، خواستار تقویت روابط تحصیلی و اشتراک تجارب علمی و تحقیقاتی بین دو کشور شد. ندیم همچنین خواستار حل مشکلات دانشجویان افغانستان مشغول تحصیل در پاکستان و افزایش بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان، سرپرست سفارت پاکستان برای حل مشکلات مذکور وعده همکاری داد و به طور متقابل خواستار حل مشکلات دانشجویان پاکستانی در افغانستان شد. اطلاعیه می‌افزاید دو طرف در این دیدار پیرامون ارتباطات بهتر آکادمیک، ایجاد سهولت در زمینه صدور ویزای تحصیلی برای دانش آموزان و اشتراک تجربیات علمی و تحقیقی صحبت نمودند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حقابه هیرمند، محور رایزنی کاظمی قمی با امیرخان متقی. شورای علمای شیعه افغانستان، اهانت به قرآن ریشه در ترس از گسترش اسلام در غرب دارد. و تکرار وعده حل مشکلات زنان در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. وزیر امور خارجه چین گفت سیاست اصولی پکن احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان است. چین کانگ، وزیر امور خارجه چین، روز شنبه در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت کشورش با توسعه حسن همجواری، دوستی و همکاری با افغانستان اهمیت زیادی قائل است و به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد. در رابطه با این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با دلجو حسینی، تحلیلگر و کارشناس افغانستانی مقیم نروژ.
به نام خدا، سلام بر شما و همه شنوندگان. موضوع حکومت عبوری و یا حکومت وسیع در افغانستان در یک سال گذشته از جانب همه حلقه هایی که به نوی از آنها به افغانستان ارتباط داشتن پیشنهاد شده و در حقیقت مسئله به رسمیت شناختن طالبان با حکومت که اینها درست کردن هم منوط است، برای که با شرط اولش همیست که باید اگه حکومتی با قاعده وسیع باشه، یک حکومتی باشه که در حقیقت یک نماد ملی داشته باشه و مردم ببینن و تمام اقشار جامعه و کسانی که در اینجا حضور دارن در حقیقت خودشان ببینن، نظاره کنن. اما به بهانه‌های مختلف اینها گویا اظهار کردن که ما یک حکومت مثلا چی با آوردن یک حکومتی وسیع فعلا وجود داره و از همه ملیت‌های داخل کشور در این حکومت حضور دارن، ولی قناعت اینها را حاصل کردن نتوانستن، تا حالا قناعت اینها حاصل نشده. در خصوص چین هم چنان، چین قبلا هم در افغانستان در حال تلاش و کوشش بود و پروژه بزرگی که راهی همشون بود، تلاشش همین بود که بعد از این طریق بره. و خطبا افغانستان که مرز کوتاهی هم با چین داره و در یکی دو تا پروژه های بزرگی که به یکی از بیسنینه کس باد بود، اینها هم چینی ها کارهای انجام می دادن. منتها طبیعت کار چینی ها توریست که کار نظامی نمی کنن و نکردن، خصوصا در افغانستان حاکزا حاضر نیستن که اسلحه بدن به کسی، یا مثلا از طریقی از یا از یک گروهی یا مخالف موافق پشتیبانی کنن، پشتیبانی هم صورت نگرفته. ولی به همه حال قیودات وجود داره به این که هنوز حکومت باید تغییر کنه، باید قاعده سی باشه، باید حکومتی عبوری باشه که بعد انتخابات صورت بگیره، مردم بتوانن رأی خودشان به انتخاب یک حکومتی که مطلوب است باید داشته باشن. و این مشکلات داره و اکثرا فعلا گرفتاری هایی که در داخل کشور به وجود آمده و جریان داره، علت اصلی و اساسیش همین رعایت نکردن حقوق بشر است و هاکذا حکومت آمیز، حکومتی است که فقط به یک قوم و به یک زبان و بالاخره ارتباط داره و سایر مردم رو به رسمیت نمیشناسه، مشکله. چینی ها هم ممکن که به نسبتی که هنوز روابط رسمی با این کشور ندارن و گویا طالبان به رسمیت نشناختن و اماراتی که اینها دارن از جانب هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده و یک مشکل بسیار بزرگیه، میتونه سد بزرگی در برابر روابط، در برابر اصطلاح کمک ها و در برابر اصطلاح حرکات اینها وجود داشته باشه. افغانستان کشوریست که طولانی در جنگ بوده و خسارات بسیار فراوانی به این کشور وارد شده. مسلم است که بدون کشورهای بزرگ و بدون کمک کشورهای همسایه امکانی نداره که بتوانه حکومتی در اونجا بر روی پای خودش ایستاده باشه یا بتوانه ادامه داشته باشه. همیشه دچار مثلا سردرگمی و دچار سختی و دچار قیودات خواهد بود.
جناب آقای دلجو حسینی، همین اواخر چینایی های قرارداد نفتی 25 ساله با حکومت طالبان به امضا رساندند و ای در حالی است که هیچ کشوری تا کنون به طور رسمی حکومت جدید را به رسمیت نشناخته. آیا این قرارداد و روابط دیپلماتیک جدید میتونه چین را به عنوان نخستین کشوری معرفی بکنه که طالبان را به رسمیت شناخته یا خیر؟
و همه حال طوری که یادآوری شد، مشکل اصلی و اساسی برای تمام کشورهایی که به نوی از آنها خواست باشن در امور افغانستان حضور داشته باشن و یا بخواهند که کمکی به افغانستان صورت بگیره یا روابطی داشته باشن یا منافع ملی خود به نوی در امورات حضور در امورات افغانستان بدانن، مشکل نبودن یک حکومتی با قاعده وسیع است. و بالاخره مشکل عمده و اساسی مشکل خانم هاست، مشکل زنان است که اینها زمین ها و شرایط بسیار برای اینها سخت گرفتن و چون این سختگیری و فشار منجر به اعتراضات فراوان سراسری و سازمان‌های بزرگ جهانی و بین‌المللی و کشورهای بزرگ شده. یعنی شرط اصلی و اساسی و در شروطی که وجود داره یکم همیست. اما در قسمتی که شما فرمودین، یعنی قرارداد بین چین و افغانستان در مورد انکشافات نفت و گاز 25 ساله به امال با آن هم می‌بینیم که چین اعتراضات خودش داره و می‌دانه که بله اعتراضات جهانی است و اعتراضات بین‌المللی است و حتی بسیاری با شک و تردید با این قرارداد 25 ساله نگاه کردن و تا حالا هم دیدیم که دیگه حرکتی به دنبال این صورت نگرفته. قراردادهای قبلی هم بین چین و بین حکومت افغانستان صورت گرفته بود ولی متاسفانه اکثرا نیتمون باقی موند و هیچ کدامش به پایان نرسید یا هنوز به اصطلاح آغاز نشود یا افتتاح صورت نگرفته. در این قراردادی هم که اخیرا صورت چون قبلا قرارداد نفت و گاز در شمال افغانستان توسط روسا صورت می گرفت و ولی حالا اگه جایش چین میگیره این هم یک مسئله است که باید مورد بس قرار میگیره که آیا همون قرار داد فسخ شده با روسا و جایش اینا گرفتن یا موضوع دیگر است. ولی من فکر میکنم تا زمانی که قیود جهانی است و سازمان های بزرگ بین المللی از جمله سازمان ملل و حقوق بشر و همسال اینها برای اینها پافشاری دارن و همیشه این مشکل اصلی و اساسی میدانن و حتی کمک رسانی برای مردم افغانستان همیشه دچار سردرگمی و مشکلات از طریقی که اونها به اصطلاح به طالبا امکانات را نمی سپارن و حاضر نیستن که از طریق طالبا این کار صورت بگیره. میخواهند که اطمینانی وجود نداره، میخواهند خودشان مستقیم از طریق نیروهای خودی مثلا انجام بدن و او هم به اصطلاح به مزاق طالبا برابر نمی آید. مشکلات فراوانی وجود داره. حالا اکی که رای حل از چی طریقی کلید می خورد و چی طریقی به اصطلاح این مشکل حل خواهد شد طبعا احتیاج به زمان داره و طالبا هیچ گامی در این جهت تا حالا بر نداشتن متاسفانه.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز برنامه واکسینیشن پولیو در افغانستان خبر داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نخستین دوره کمپاین واکسن پولیو در سال 2023 راه اندازی گردید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید که نخستین دوره واکسن پولیو سال 2023 را امروز دوشنبه راه اندازی نمود. این دوره فرعی کمپاین واکسن پولیو با هدف واکسن نمودن بیش از 5.6 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 178 ولسوالی و 16 ولایت در حوزه های شرق، جنوب، جنوب شرق و غرب کشور به شمول کابل در این هفته از روز دوشنبه امروز الی پنج شنبه برای 4 روز ادامه خواهد داشت. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در خصوص آغاز دور کمپاین واکسن پولیو در سال 2023 میگوید.
د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت لوري په 2023 میلادي کال کې د پولیو د واکسین لمړنۍ کمپاین چې د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 28 نیټه به پیل کیږي د څلور ورځو لپاره به د هیواد په 14 ولایتونو او 13 ولسوالیو کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان ته تطبیق کیږي. په دغه واکسین کمپاین کې به ان شاء الله د 15.3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در نتیجه تطبیق موفقیت آمیز 9 دور کمپاین فرعی و ملی واکسن پولیو در سال گذشته میلادی، افغانستان کمترین واقعات مثبت پولیو را از آغاز مبارزه با این مرض را داشت. در سال 2022 تنها 2 واقعه مثبت پولیو از ولایات پکتیکا و کنر گزارش شده بود که نسبت به 56 واقعی سال 2020 و 4 واقعی سال 2021 کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. شرافت زبان
په تیر 2022 کال کې د نهه کامیابو کمپاینونو په ترسره کولو سره لله الحمد په هیواد کې د پولیو واقعیات نسبت مخکې ته په بېساري کچه راښکته شول. موږ په تیر کال کې یوازې 2 مثبت واقعیات درلودل چې یو هم په پکتیکا ولایت کې او بل په کونړ ولایت کې و. د دغه واکسینونو د کمپاینونو په تطبیق کولو سره به انشاءالله زموږ په هیواد کې د پولیو د واقعیاتو شمېر نور هم راښکته شي. امید دا ده چې په آینده کې افغانستان د پولیو څخه پاک ولرو.
همچنان قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت طالبان ضمن قدردانی از کار و فعالیت تیم‌های واکسن پولیو گفت در نتیجه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان خط مقدم واکسین پولیو افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به محو پولیو نزدیکتر شده است و ما امیدوار هستیم که تا پایان سال 2023 با تطبیق موفقانه کمپاین های برنامه ریزی شده واکسین پولیو شاهد صفر شدن واقعات پولیو در افغانستان باشیم. وزیر صحت عامه از بزرگان و متنفذین جامعه خواست که تیم های واکسین پولیو را بیشتر حمایت کنند تا آنها به تمام کودکان زیر 5 سال با 2 قطره واکسین پولیو رسیدگی کنند و مطمئن گردند که اطفال در مقابل این مرض کشنده و فلج کننده دائمی به صورت کامل محافظت شدند. البته پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین وقایه می تواند شود. این مرض بیشتر در میان اطفال رخ می دهد و سبب فلج دائمی و تا مرگ آنان می گردد. واکسین نمودن هر طفل با چند دوز واکسین پولیو تنها راهی است که گردش این ویروس را در افغانستان متوقف می سازد. وزارت صحت عامه می گوید که مسئولان محلی، علمای دینی، بزرگان جامعه، متنفذین و والدین باید با تیم‌های واکسین پولیو به خاطر تطبیق موفقانه کمپاین‌های واکسین پولیو در ساحات و محلاتشان همکاری نمایند. این مسئولیت هم است تا مشترکاً در مقابل پولیو مبارزه نمایند و افغانستان از این بیماری آری شود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با سرویس خبری این ساعت. دعوت میکنم در این لحظه شنونده گفتگوی همکارم آقای شینواری با کمال شاه، مسئول مطبوعاتی برنامه محو فلج اطفال یا پولیو در افغانستان باشید.
پروگرام محو فلج اطفال در سال گذشته یا سال 2022 دستاوردهای خیلی خوب داشت و فقط دو موارد فلج اطفال داشتیم که این مقایسه با سال گذشته اگر مقایسه کنیم خیلی خوب دستاوردها داره. یعنی در سال گذشته ما زیاد موارد داشتیم، در سال 2020 تقریبا 56 موارد فلج اطفال داشتیم، در سال 2011 80 داشتیم. با می خاطر ما گفتم میتونیم که دستاوردهای خوب داریم و کوشش پروگرام همی است که همی دستاوردهای خوب که در سال گذشته پروگرام داشت او را پیش ببره و کوشش پروگرام همی است که در تمام کشور، در تمام مناطق کشور در کمپاین‌های پلان شده تمام اطفال را واکسین کنند.
حوزه شرقی افغانستان بیشتر نسبت به مناطق دیگه کشور در معرض خطر قرار دارد و بیشتر واقعیت هم در طول سالهای گذشته در همین حوزه ثبت شده. به نظر شما عوامل چی شده میتونه؟
حوزه شرق افغانستان یک از حوزه‌ای است که زیاد زیر خطر است. این علتای خود داره. یک علت همی است که چونکه حوزه شرق امرای پاکستان یک سرحد طولانی داره و پاکستان هم کشوری است که اونجا هم موارد فلج اطفال است و یکانه دو کشور پاکستان پاکستان است و اکثریت موارد فلج اطفال در پاکستان هم در ایالت خیبر پختونخوا راپور شده و خیبر پختونخوا به حوزه شرقی افغانستان سرحد داره و در بین خیبر پختونخوا و حوزه شرقی افغانستان زیاد مردم رفت آمد داره. همین رفت آمد یک علتش است که ویروس فلج اطفال در گردش است بین همین دو کشور و در حوزه شرقی در محیط موجود است و در سال گذشته یک مورد فلج اطفال هم داشتیم در کنار.
قرار بود سالها قبل افغانستان به عنوان کشور عاری از بیماری فلج اطفال اعلام شود، اما که نشد. چرا نشد به نظر شما؟
به نظر ما چون که ما زیاد مشکلات داشتیم در سالهای گذشته، یک از همین مشکلات که عمدترین مشکل ما گفتم میتونیم دسترسی به تمام مناطق بود که هیچ نبود. به تمام مناطق ما دسترسی نداشتیم. در همون مناطق زیاد به تعداد زیاد اطفال واکسین باز بمان و یک علت بود. دیگه علت همی بود که بین پاکستان و افغانستان زیاد رفت آمد مردم وجود داشت و انتقال ویروس بسیار آسان بود و دیگه در بعضی مناطق کشور همکاری مردم هم یک چالش بود. اگر یمک تقریبا در بعضی مناطق خوب نبود که پروگرام سر امو زیاد کار کرده و دستاوردهای خوب داشتن مسائل گذشته. همه ایلاتایی بود که ما در نتوانستیم فلاجات پال را تانوز از بین ببریم.
چی زمان امکان داره که افغانستان آری از بیماری فلاجات پال باشه؟
اگر ما دستاوردهای اخیر در نظر بگیریم ما امید داریم که 2023 یک سال خوب باشه با پروگرام فلج اطفال و ما امید داریم تا آخر این سال گردش ویروس فلج اطفال را توقف بدیم و در سال آینده افغانستان نداشته باشیم که آری از فلج اطفال باشه.
به عنوان سوال اخیر، قرار است بروز دوشنبه سوم دلو یک کمپاین واکسین تطبیق واکسین فلج اطفال را اندازی شوه. اگر بگوین در کجای ایران اندازی می شوه، چقدر کودکای واجد شرایط در این کمپاین واکسین داده می شود؟
کمپاینی که روز دوشنبه آغاز می شود در ولایت هرات و فرات تطبیق می شود، در حوزه جنوبی غرب قندار، هلمند، زابل، روزگان و نیمروز می باشه و در حوزه جنوب شرق خوست، پکتیا و پکتیکا این کمپاین تطبیق میشه و حوزه شرق تمام چهار ولایت حوزه شرق شامل است در این کمپاین و شهر کابل هم. در این جای کمپاین تطبیق میشه و تقریبا در حدود 5.5 میلیون اطفال زیر سن 5 سال در جریان کمپاین واکسین میشه.
عمر کابینه جدید نتانیاهو هنوز به یک ماه نرسیده است، اما خطر فروپاشی آن را تهدید می‌کند. کابینه نتانیاهو با دو مشکل اساسی مواجه شده که آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مشکل نخست تظاهرات گسترده و زود هنگام مردمی علیه کابینه است. در روزهای اخیر تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کابینه افراطی نتانیاهو برگزار شده است. ده‌ها هزار تن از شرک نشینان صهیونیستی بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو در شهرهای اشغالی قدس، حیفا و تل‌آویو به سرک آمدند. مشکل دیگری که کابینه نتانیاهو با آن مواجه است و آن را در خطر فروپاشی زود هنگام قرار داده، انتصاب افرادی در مقام وزیر است که صلاحیت لازم را ندارند و سوی محکمه عالی صلاحیت تصدی وزارتخانه را به دست نمی آورند. قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوع، در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
جناب آقای قاسم غفوری، آگاه رابطه بین الملل، عرض سلام بر شما. گرچه کابینه نتانیاهو کمتر از یک ماه است که تشکیل شده، اما در همین یک ماه هم درگیر چالش هایی بوده، تا جایی که مخالفین او دست به اعتراضاتی زدن که در جلوی این معترضین، مخالفین سیاسی نتانیاهو مثل یائیر لاپید و بنی گانتس هم حضور دارند. حضور این مخالفین دانه درشت چه عواقبی برای دولت نتانیاهو به همراه خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. اون چیزی که ما به حالتی هفته‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی شاهدش هستیم و میشه گفته که از یک طرف ما شاهد تقابل‌ها و درگیری‌ها بین جریان‌ها و افراد سیاسی هستیم و از طرف دیگه به حال شاهد اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده‌ای که در اراضی اشغالی داره انجام میشه. اون چیزی که به حال به صورت ظاهری مطرح هستش و حال تقابل‌ها و اختلاف نظرها و میشه گفت رویارویی‌های سیاسی هستش که بین شخصیت‌ها وجود داره، از جمله ایهود باراج، آقای گانتس، لاپید و هر چهره‌های سیاسی شناخته شده‌ای هستن که در برابر نتانیاهو و کابینه اون قرار گرفتن. اما نکته اساسی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که بحرانی که در سرزمین‌های اشغالی الان وجود داره نه بر اساس به حال تقابل ها بین افراد و شخصیت های سیاسی، بلکه برگرفته از یک چالشی هستش که در عمق و در ریشه های این رژیم باید جستجو کرد. یک بخشی از اون برگرفته از کابینه هستش که به حال نتانیاهو تشکیل داده، جریان های افراطی که بدون توجه به ساختارها و اون واقعیت های جاری در سرزمین های اشغالی در عرصه بین الملل صرفا با یک رویکرد اشغالگرایانه و تجاوزکارانه هستن که در مسند قدرت اومدن. کابینه ای که بیشتر میشه گفت جمعی از افراد فاسد و میشه گفت با پرونده های قضایی هستن، چنان که در نهایت هم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی حکم برکناری به حال وزیر کابینه نتانیاهو رو داده که با توجه اینکه حزب شاس 11 کرسی در کنست داره احتمال داره که در حال فروپاشی دوله کابینه نتانیاهو وجود داره. میشه گفت عمده ترین چالشی که در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی است بیشتر از این که برگرفته از تقابل بین افراد و جریان های سیاسی باشه، برگرفته از کابینه ای هستش که به حال نتانیاهو تشکیل داده و افرادی که صرفا به دنبال اهداف جاه طلبانه و قدرت طلبانه با مجموعی از پرونده های فساد هستن. این بحران چنان میشه گفت گسترده هست در عرصه سیاسی آمریکا که سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا سریعا وارد سرزمین های اشغالی میشه برای اینکه بتونه جلوگیری بکنه از یک رسوایی، از یک فروپاشی زود هنگام سیاسی در سرزمین هایش. بخش دیگه که باید در نظر داشته باشیم بحث به حال تجمعات و اعتراض های گسترده ای هستش که در خیابان های سرزمین اشغالی در انجام میشه. تظاهرات های 100,000 نفری 150,000 نفری علیه کابینه نتانیاهو به حال خودش بیانگر نداشتن پایگاه و یک ظرفیت اجتماعی هستش برای کابینه نتانیاهو و میشه گفت یک فرصتی رو ایجاد کرده برای مخالفان نتانیاهو از جمله باراک یا گانس که بخواهن از این عرصه استفاده بکنن برای کسب قدرت یا امتیازگیری از دولت مردان حاکم. میشه گفت اون چیزی که باید در نظر داشته باشیم در سرزمین های اشغالی وضعیت بحرانی در کلان ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی هستش که
خب شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام همراهان گرامی، وقتتان بخیر باشه. با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدای برنامه میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را به خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنم. دو
دوستان، در آخرین قسمت از مجموعه برنامه سیر و سلامت قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت‌های هرمزگان، مازندران و اصفهان واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی این ولایت‌ها وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. ولایت هرمزگان جنوبی ترین ولایت ایران است. تنگه هرمز یکی از حساس ترین و حیاتی ترین گذرگاه های آبی عصر حاضر در قلمرو سیاسی این ولایت قرار دارد. 14 جزیره کوچک و بزرگ به نام های ابو موسا، بنی فرور، تنبه بزرگ و کوچک، سیری، شتور، فرور، کیش، لاوان، قشم، لارک، هرمز، هندورابی و هنگام هم در محدوده آبهای ساحلی این ولایت قرار دارند. یکی از جاذبه‌های طبیعی ولایت هرمزگان چشمه‌های آب گرم متعددی است که برای علاقه‌مندان به گردشگری درمانی از جاذبه‌های خاصی برخوردارند. چشمه‌های آب گرم گنو در دره‌ای در کوه گنو در فاصله 34 کیلومتری شمال شرقی شهر بندرعباس واقع شده. در آب‌های این چشمه ماهی‌هایی زیست می‌کنند که در هیچ جای جهان یافت نمی‌شود. در آب چشمه‌های گنو ترکیباتی چون هیدروژن سلفوره و کلور وجود دارد. در این آب تنها گیاهان و حیوانات اندک می‌توانند زندگی کنند. دو استخر زنانه و مردانه در این چشمه آب گرم وجود دارد و چندین مجتمع برای استراحت و اقامت مسافران در این محل نیز تعبیه شده و فروشگاه‌هایی هم برای خرید وسایل مورد نیاز در این منطقه وجود دارد. آلاچیق هایی در محیط اطراف این بخش وجود دارند که گردشگران می توانند در آنها ساعاتی را بنشینند و از مناظر و هوای خوب منطقه استفاده کنند. این چشمه در کنار جاده بندرعباس و سیرجان واقع شده است. از دیگر چشمه‌های معروف آب گرم ولایت هرمزگان میتوان به چشمه آب گرم روستای فاریاب سنگویه اشاره کرد که در شهر بستک ولایت هرمزگان واقع است. مجتمع آب درمانی فاریاب سنگویه در زمینی به مساحت 4 هکتار در شمال شرقی روستای فاریاب و 45 کیلومتری مرکز این شهر واقع شده. آب این چشمه از شکاف‌های سنگ‌های آهکی خارج می‌شود و در ردیف آب‌های گوگردی است. هر ساله چندین هزار نفر برای بهبود بیماری‌های پوستی و روماتیسم به این آب گرم مراجعه می‌کنند. برای استفاده از این آب گرم، امکانات اقامتی و خدماتی برای گردشگران فراهم شده است. دوستان، مازندران یکی از ولایت‌های سرسبز ایران است که از نظر گردشگری از رتبه بالایی برخوردار است. دهکده مازیچال کلاردشت، نمک‌آبرود، دریاچه چورت، آبشار آبپری، روستای نوا، دشت آزو، جنگل راش و روستای جواهرده از مناطق دیدنی معروف مازندران هستند. در کنار جاذبه های فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی، این ولایت دارای چشمه های آب معدنی و گرم متعددی است. چشمه های آب گرم، آب آهن یا آب فرنگی، رین یا رینه، لاریجان و چشمه های آب معدنی استراباکو، آمولو و آب معدنی سورد چاردانگه از معروف ترین این چشمه ها هستند. مجموعه زیبا و دیدنی چشمه‌های آب معدنی باداب سورت که از شگفت انگیزترین شاهکارهای طبیعت و به عنوان زیباترین چشمه جهان و همچنین دومین اثر طبیعی ملی ایران پس از قله دماوند به ثبت رسیده، در جنوب شرق شهر ساری در ارتفاع 1841 متری از سطح دریا در نزدیکی روستای عروست چاردانگه واقع شده. این منطقه زیبا از شمال به ارتفاعات و تپه‌های پوشیده از جنگل‌های با درختان سوزنی برگ می‌رسد. از جنوب مشرف به دره‌های پایین دست و از شرق در مجاورت ارتفاعات پوشیده از گیاهان بوته‌ای و درختچه هاست. غرب آن را نیز روستای عروست احاطه کرده است. چشمه‌های اسرارآمیز باداب سورت مشتمل بر 14 چشمه با آب‌های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو و مزه می‌باشند. یکی از این چشمه‌ها که چشمه اصلی است، آب بسیار شوری دارد و دارای دریاچه کوچک است که عمدتاً در تابستان برای شنا و آبدرمانی استفاده می‌شود. در کناره‌های این دریاچه نیز رسوبات سیاه رنگی وجود دارد که همراه با آب دریاچه برای درمان دردهای کمر و پا، امراض پوستی، روماتیسم و میگرن سودمند است. همچنین به علت شوری زیاد این دریاچه و دارا بودن املاح و مواد معدنی فراوان، به هیچ عنوان در فصل زمستان یخ نمی‌زند و هیچ جانوری نیز در آن زیست نمی‌کند. این چشمه‌ها دارای آب‌هایی به رنگ نارنجی و کمی ترشمزند که به صورت دائمی همانند نوشداروی گازدار از دل زمین می‌جوشند. همچنین در اطراف دهانه چشمه‌ها کمی رسوب اکسید آهن نشسته است. آب‌های رسوبی چشمه‌های باداب سورت در مسیر جریان خود از بالای کوه به پایین طی هزاران سال مانند آبشاری پلکانی با هنرنمایی خود ده‌ها حوضچه کوچک بسیار زیبا در رنگ‌های نارنجی، زرد، سرخ، طلایی و سفید در اندازه‌های مختلف ایجاد کرده که اسراری از دنیای مستور و پوشیده طبیعت بکر و دلنگیز را به نمایش گذاشته است. دیگر مجموعه های آب گرم ولایت مازندران آب گرم لاویج می باشد که در روستای لاویج از شهر چمستان نور در ولایت مازندران قرار دارد. آب گرم لاویج در دامنه های کوه های قسمت شرقی لاویج از دل زمین به بیرون می جوشد. این آب گرم دارای املاح معدنی و گوگرد های فراوانی می باشد که برای امراض پوستی و درد های مفاصل، کمردرد، پادرد و مهمتر از همه برای تمدد اعصاب بسیار مفید می باشد. از دیگر آب گرم های معروف آب گرم لاویج، بیبنو و شفل را می توان نام برد که هر کدام از آنها دارای خواص مخصوص به خود می باشد. آب گرم ها دارای امکاناتی چون دوش، استخر و وان می باشند. شهر رینه به عنوان یکی دیگر از شهرهای ولایت مازندران از نظر امکانات گردشگری با محوریت آب گرم یکی از توسعه یافته ترین در نوع خود است. چشمه آب گرم رینه که از مناطق دیدنی آمل به شمار می آید موجب به وجود آمدن حمام‌های عمومی و استخرهای متعدد شده است. افراد می توانند با انتخاب این استخرها و حمام‌های جدید یا تاریخی از خواص درمانی آب معدنی رینه استفاده کنند. علاوه بر این، آب گرم رینه توسط لوله‌کشی به خانه‌ها و سوئیت‌های این شهر نیز انتقال یافته است که گردشگران می‌توانند با اجاره این خانه‌ها و سوئیت‌ها به طور خصوصی از خواص درمانی چشمه آب گرم بهره‌مند شوند. آبگرم معدنی رینا که از دل کوه پایه‌های دماوند می‌جوشد، خواص دارویی و درمانی فراوانی دارد. وجود گوگرد در این آب و درمان‌های پوستی و از بین بردن جای زخم کمک می‌کند. استفاده فراوان گوگرد در صنعت صابون سازی نیز خودگواه این موضوع است. آب معدنی محتوای گوگرد سبب شده تا بوی خاص این ماده در تمام نقاط شهر به مشام برسد. دمای آب گرم رینه از 60 درجه سانتیگراد پایین تر نمی آید و از دیگر خواص این آب می توان به فوایدی که در درمان بیماری های استخوانی و ماهیچه ای دارد اشاره کرد. آب معدنی رینه قابل شرب نیست و طعمی مابین تلخ و ترش دارد. دوستان، ولایت اصفهان از جمله مناطق تاریخی کشور ایران است که مانند ستاره درخشانی بر تارک سرزمین کهنسال ایران می درخشد. این ولایت با قرار گرفتن در کوهپایه‌های زاگرس یکی از پرچشمه‌ترین ولایت‌های ایران است و از طرف دیگر برخی از این چشمه‌ها به حدی پرآب هستند که منشأ رودها و آبشارهایی در منطقه هستند. چشمه مرغاب، چشمه‌های ابیانه، آب ملخ، چشمه آب گرم و معدنی ورتون، چشمه نازونک و غیره از معروف ترین این چشمه ها هستند. چشمه آب گرم و معدنی ورتون نام چشمه است که در شهر نائین واقع شده و از دوره صفویه برای استفاده از خواص درمانی آن حوضچه‌هایی ساخته شده. امروز هم می توانید با مراجعه به چشمه آب گرم ورتون از خدمات رفاهی و اقامتی آن استفاده کنید. آب گرم ورتون برای دردهای عصبی و روماتیسمی، کمخونی و دستگاه گوارش مناسب به نظر می رسد. گلولای این چشمه ها نیز در درمان برخی بیماری های پوستی، درد مفاصل، نقرس، کوفتگی ماهیچه ها و غیره مؤثر است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. شما را به خدای پاک و مهربان می سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و امید که انشالله فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید ایران و پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند. و قطع برق ازبکستان و مشکلات مردم افغانستان. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت، وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان را مأمور کرد تا از طریق رایزنی با هیئت حاکم بر افغانستان موضوع حقابه ایران از رود هیرمن و تأمین آب مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان را با جدیت دنبال بکنند. در همین حال حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، که با حفظ سمت به عنوان رئیس جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شده، در دیدار با امیرخان ملتقی در مورد گسترش همه‌جانبه روابط و حقابه